11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از آغاز روند توزیع معاشات کارمندان ادارات دولتی این حکومت خبر داده است. مجاهد روز جمعه در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که روند توزیع معاشات از روز شنبه آغاز خواهد شد و در نخستین روز معاشات کارمندان وزارت‌های خارجه، حج و اوقاف، مهاجرین و عبادت کنندگان، صنعت و تجارت، دفاع، تحصیلات عالی، معدن پترولیم و مالیه توزیع می شود. و افزود که معاشات کارمندان سایر ادارات در جریان 4 روز آینده پرداخت خواهد شد. پیش از این برخی از کارمندان ادارات دولتی در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که هنوز معاشات ماهجدی خود را دریافت نکردند. وزارت فایدامی حکومت طالبان روز جمعه 19 دلو اعلام کرد که 5 قرارداد مرتبط با سروی و دیزاین خط رایاهن هرات کندهار را با 5 شرکت ساختمانی امضا کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه در صفحه ایکس تویتر سابق ارزش کلی این قراردادها را حدود 264 میلیون افغانی اعلام کرده و گفته است که کارهای سروی این مسیر که بیش از 737 کیلومتر طول دارد در مدت 8 ماه تکمیل خواهد شد. این رای آهن به 5 بخش تقسیم شده است. اول از هرات تا شیندند، دوم از شیندند تا فرا، سوم از زرنج تا غور، چهارم از لشکرگاه و پنجم از قندهار عبور میکند. وزارت فایدامه گفته که پس از اتمام سروی این پروژه کارهای عملی آن به زودی آغاز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفت این حماقت اداره رئیس جمهور جو بایدن بود که میلیاردها دلار تجهیزات نظامی را در افغانستان به عقب گذاشت. آقای ترامپ در یک کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم ژاپن دیروز جمعه در قصر سفید گفت هیچ دلیلی وجود نداشت که به این مقدار تجهیزات نظامی در افغانستان به عقب گذاشته شود. با افزود که می‌خواست اردوی آمریکا قوی باشد و حاضر است بر اردو مصرف کند، زیرا تمام تجهیزات این اردو ساخت آمریکا است. با افزود که در دوره اول خود هم اردوی آمریکا را تقویه نمود و کار بزرگی را در این بخش انجام داد، اما با گفته او یک بخش این تجهیزات احمقانه در افغانستان به عقب گذاشته شد. آقای ترامپ تکراراً به عقب گذاشته شدن تجهیزات نظامی آمریکا را در افغانستان تحت تنقید قرار داده است. قبل از حلف وفاداری در ماه گذشته او گفته بود که کمک‌های آینده آمریکا به افغانستان به برگشت سلاح‌های آمریکایی که در این کشور باقی مانده مربوط خواهد شد. اما حکومت طالبان در افغانستان می‌گوید که این تجهیزات اکنون به اردوی افغانستان تعلق دارد و به آمریکایی‌ها پس دادن نخواهد شد. وزیر دفاع آمریکا پیت هگزت اصرار داشت وقایع در افغانستان تصوری را در مورد ضعف آمریکا ایجاد کرده است. در سخنرانی با کارمندان وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا دیروز جمعه آقای هگزت گفت آمریکا سزاوار است که مسئولیت وقایع در افغانستان، حمله 7 اکتبر بر اسرائیل و جنگی را که در اوکراین شروع شد تا حد به عهده بگیرد. به گفته او این تصور که قدرت آمریکا کامل نیست هرج و مرج ایجاد میکند. او در مورد 3 محور سخن گفت که این حالت را تغییر بدهد: احیای معنویات نظامیان، ایجاد دوباره اعتماد به اردو و بازسازی قوای نظامی با در نظر داشت مقاومت در برابر تهدیدها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید امکان دارد که هفته آینده با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی ملاقات نماید. این در حالی است که تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین تقویه شده و زلنسکی گفته این مهم است که پیش از ملاقات رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، او و رئیس جمهور آمریکا مستقیما تبادل نظر کنند. آقای ترامپ دیروز 7 فوریه گفت احتمالاً هفته آینده او با زلنسکی دیدار می‌کند. جنگی که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در اوکراین آغاز کرد در 24 ماه فوریه به سال 4 داخل می‌شود. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تعهد کرده که این جنگ را به پایان می‌رساند. از زمان به قدرت رسیدن آقای ترامپ در 20 ماه جنوری این اولین ملاقات وی با رئیس جمهور اوکراین خواهد بود. آقای ترامپ هفته آینده از 14 تا 16 فوریه برای اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن به جرمنی می‌رود و در این کنفرانس جنگ اوکراین که بعد از سال 1945 بزرگترین جنگ در اروپا می باشد مورد بررسی قرار می گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و برنامه روز هفتم به نشر می رسد. اما قبل از آن که این برنامه ها را نشر کنیم، مطلب دیگری هم داریم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در حالی که فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید از ماه سپتامبر سال 2023 که این کشور روند اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی را از خاک خود آغاز کرده، تا کنون بیش از 800 هزار مهاجر افغان از آن کشور اخراج شدند. علاوه بر پاکستان، فشارها بر مهاجران افغان در ایران نیز اخیراً توسط مقامات ایرانی افزایش یافته است. مقامات هر دو کشور هشدار دادند که امسال تمام مهاجران افغان بدون مدرک را از کشور خود اخراج میکنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید پاکستان از تاریخ 15 سپتامبر 2023 به منظور تطبیق برنامه بازگشت مهاجران فاقد اسناد بیش از 800 هزار پناهجوی افغان را از خاک خود اخراج کرده و به افغانستان بازگرداندند. این اداره در گزارشی که روز جمعه در وبسایت ریلیف منتشر شده گفته است که بیش از 39 هزار نفر دیپورت شدند که در این میان 50% زنان و 59% نیز کودکان هستند. با گفته UNHCR تنها ماه جنوری گذشته بیش از 18 هزار نفر در افغانستان بازگشتند که حدود 1 هزار نفر آنها به صورت اجباری از پاکستان اخراج شدند. همچنان کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است که اخیراً در شهرهای اسلام آباد و راولپندی بازداشت افغانها به طور قابل توجه افزایش یافته است. به اساس گزارش، به شمول زنان و کودکان افغانهایی که دارای اسناد مختلف بودند نیز بازداشت شدند و از میان 1000 افغانی که به صورت اجباری اخراج شدند تقریبا 800 نفر در اسلام آباد و راولپندی مقیم بودند. برخی از مهاجران افغان که در اسلام آباد اقامت دارند اخیراً در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش بازداشت‌ها توسط پلیس پاکستان خبر دادند. بلال خان که در اسلام آباد زندگی می‌کند شب گذشته با رادیو آزادی از بدرفتاری پلیس پاکستان شکایت کرد.
در اسلام آباد سختگیری زیادی بالای ما آورده، افغانها را بسیار اذیت میکنند. حتی اگر کارتی PUR یا کارتی CC هم داشته باشی اصلا اهمیتی نمیدهند و خانه ها حمله میکنند، زنان را هم با خود میبرند و مردان را هم، همه را اخراج میکنند بدون توجه به اینکه کارت دارند یا نه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان اعلام کرده است که در ماه جنوری حدود 1250 پناهجوی افغان بازداشت و یا توقیف شدند که این تعداد نسبت به ماه جنوری سال 2024 افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها دولت پاکستان تصمیم گرفته که برنامه اخراج پناهجویان افغان از این کشور را در دو مرحله اجرا کند. در مرحله اول کسانی که کارت‌های ICC دارند و دیگر مهاجران بدون اسناد اخراج می‌شوند. در مرحله دوم پناهجویان افغان با کارت PUR از این کشور اخراج خواهند شد. دولت پاکستان همچنان هشدار داده است که اگر کشورهای غربی به شمول آمریکا با پناهندگان افغان که به آنها وعده پذیرش داده‌اند و اکنون در پاکستان منتظر انتقال به کشورهای سیومی هستند تا پایان ماه مارچ از این کشور خارج نشوند، آنها را از خاک پاکستان اخراج خواهند کرد. علاوه بر پاکستان، در ایران نیز فشارها بر پناهندگان افغان افزایش یافته است. به اساس گزارش‌های رسانه‌های ایرانی، اسکندر مومینی وزیر داخلی کشور ایران گفته است حکومتشان در نظر دارد برای سازماندهی بازار کار مقررات سخت‌تری در برابر مهاجران فاقد اسناد قانونی وضع کنند. او گفته است این اقدام به خاطر ضروری است که مهاجران بدون مدرک قانونی که بیشتر آنان افغان‌ها هستند، فرصت‌های شغلی برای اتباع ایرانی را محدود کردند. قبل از این در بسیاری از شهرهای ایران آن عدد از مهاجران افغان که اسناد قانونی برای اقامت در ایران دارند در بسیاری کارها بالایشان ممنوعیت وضع شده است. مقامات ایرانی همچنان اخیراً فشار زیادی برای بازداشت و اخراج مهاجران افغان وارد کردند. حکیم مهدوی که در ایران زندگی پناهندگی را سپری می کند شب گذشته به رادیو آزادی گفت که مقامات ایرانی حتی افغانهایی را که دارای ویزا هستند نیز بازداشت کرده و به افغانستان می فرستند.
در جریان هستیم، تعداد زیادی از فامیلا از دوستا کسانی بودن که با ویزا آمدن و اونا هم نمیتونن به طور آزادی گشتگذار کنن و خیلی هایشون مثلا از اردوگاه ها با ما زنگ زدن تماس گرفتن و نگر امکان چی باشه که شما میتونن کاری بکنین برای این، ولی متاسفانه اینجا دستمال ما هم که بسته است، نمیتونن کاری برایشون کنیم یا اونا را با ویزاشون آزاد کنیم. دیگه متاسفانه که هم قانونی هم که میایه اینا دپورت میشن، یعنی کلن سری ما افغانیای بدبخت اینا تجارتی باز شده.
در ایران و پاکستان بالای پناهندگان افغان فشارها در حالی افزایش پیدا کرده که هنوز روند مهاجرت مردم از افغانستان متوقف نشده است و با تغییرات سیاسی اخیر در این کشور تعداد زیادی از افغانها به دلیل مشکلات اقتصادی و سایر ناامنی‌ها تصمیم می‌گیرند از طریق راه‌های غیرقانونی به کشورهای همسایه و فراتر از آن به ویژه کشورهای غربی مهاجرت کنند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق اساسی اتباع یک کشور بالای دولت ها و اینکه شهروندان یک کشور به خصوص در افغانستان از کدام حقوق بهره‌مند می باشند، آیا این حقوق به شکل درست آن تأمین می شود یا خیر، مشکلات و راه حل های آن پرداخته ایم. در این بحث خانم مریم سعیدی استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی ما را همراهی می کند. خب در آغاز خانم سعیدی را به برنامه خوش آمدید می گوییم. خانم سعیدی اگر لطف کرده توضیح بدین که اتباع یک کشور بالای دولت‌هایشان از کدام حقوق اولیه و اساسی برخوردارند و دولت‌ها تا چه حد مکلف هستند که این همه حقوق اولیه شهروندان خود را تأمین کنند.
مهمترین حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور البته بر اساس قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین المللی خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق سیاسی و بشری که افغانستان هم در این دو کنوانسیون ملحق شده و او را امضا کرده، مکلف و رعایت مواد مندرج در کنوانسیون به داخل کشور است. تمام اتباع و شهروندان یک کشور از حق امنیت، از حق آموزش و پرورش، حق صحت و سلامت، حق کار، حق آزادی بیان، حق تأمین عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت و حق آزادی بیان و حق آزاد زیستن، دسترسی داشتن و مستحق بودن از تمام امکانات و سهولت های موجود در داخل یک کشور به خاطر رسیدن به پیشرفت و ترقی در داخل او جامعه است. از دیدگاه قوانین اسلامی اگر بیایم بحث بکنیم، الله متعال همه انسان ها را صرفا به دلیل انسان بودنشان حق زندگی کردن را به عنوان محبت الهی، هیچ نوع تبعیض در میان انسان ها وجود ندارد. الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، را اینا ما شما را خلق کردیم از یک زن و مرد، و جعلناکم قبائل لتعارفوا، و بعدا شما را قبیله قبیله گشتوندیم تا شما با یک دیگر معرفت آشنایی پیدا بکنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تنها معیار برتری در میان انسان ها تقوا و پرهیزگاری شان، و هیچ نوع تبعیض در میان مردم با یک کشور از لحاظ جنسیت، قومیت، زبان، پول، دارایی و نسب وجود نداره، صرفا معیار برتری در میان انسان ها را تقوا خلق کرده. بحث دیگه در مورد علم و دانش است. حق آموزش و پرورش از مهمترین حق اساسی و بشری یک انسان و مسلمان در داخل یک کشورش می باشه. خود الله متعال در قرآن کریم می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانن و کسانی که نمی دانن با یک دیگر برابرن؟ در جای دیگه الله متعال میگه کسایی که صاحب علم و دانش ما با اونا درجه و کمال بخشیدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. بحث دیگه حق کار است. کار در اسلام و دست آوردن رزق حلال مهمترین عبادت است. پس دولت ها مکلف هستند که زمینه های کار در بخش های مختلف برای شهروندان فراهم بکنند. در دین اسلام هیچ تبعیض وجود نداره. ما خانم تجارت پیشه مثل خدیجه الکبرا در دین اسلام داریم. که با ثروتش اسلام را گسترش شد. ما خانم معلمه، خانم دانشمند، خانم که ده‌ها صحابه شاگردش بوده داریم، حضرت عایشه صدیقه که بیش از 2000 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ما خانم پیغمبر داریم که تا در امور سیاسی و پیغمبر اسلام مشورت میداد، زنان با پیغمبر در امور سیاسی بیعت کرده. یعنی زن و اتباع کشورها در داخل یک کشور از دیدگاه قوانین اسلامی هم از حق امنیت، از حق آموزش، از حق کار، از حق آزادی بیان، از حق دسترسی به ساختار اجتماعی و از حق تأمین و عدالت اجتماعی برخوردار هستند. پس کشورهای اسلامی هم با الگو برداری از قوانین اسلامی، از قرآن و سنت، از دوره حکومت پیامبر اسلام در مدینه منوره و در مکه مکرمه و از دوره خلفای راشدین باید اتباع حقوق اساسی اتباع و شهروندان را در کشور تأمین بکند.
خب بیشتر ساکنان افغانستان با کمیت دوباره طالبان در کشور از وضعیت نامناسب حقوق بشری و انسانی در کشور شکایت و نگرانی دارند. چون حکومت طالبان با کمیت دوبارهشان با صدور فرامین دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به دختران و زنان اجازه ندادند تا دروس خود در پوهنتون‌ها دنبال کنند. خب علاوه به حکومت طالبان زنان و دختران را از کار کردن در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حتی سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردن و چنانچه اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چهره و صدای زنان نیز عورت خوانده شد که به همین منظور با گذشته بیشتر از 30 سال از حاکمیتشان تا هنوز هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناختند. خب به نظر شما با این وضعیت شهروندان افغانستان به خصوص زنان تا چی حد از حقوق اولیه و اساسیشان محروم شدن؟
حالا در افغانستان با گذشت 3 سال از حکمیت، قسمی که همگی ما آگاه است، متاسفانه که نیم از قشر جامعه از مهمترین و اساسی ترین حق اسلامی و بشریشان که حق تعلیم و آموزش است و محروم هستند. در دانشگاه ها و مکاتب بسته هست و بیشتر از زنان از دسترسی و کار در زمینه های مختلف محروم هستند. در حال حاضر این نشانگر ایزی هست که نیم از قشر از جامعه به دلیل تبعیض جنسیتی محروم از حق آموزش و پرورش هستند. اولی سبب سلب مهمترین حقوق اساسی و بشری شهروندان در افغانستان شده است. یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزش و تعلیم زنان در هر جامعه و در هر کشور هست، چون بدون تعلیم، بدون آموزش ما با پیامدهای بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی و روانی در آینده مواجه خواهیم شد. امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه و ما سال آینده شاهد باز شدن در به دانشگاه ها و مکاتب برای نیم از قشر از جامعه باشه.
بله، اگر از شما بشنویم که حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور کدامو هن؟
اتباع هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنن تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند که دولت ها مکلف به تأمین این حقوق در قالب چارچوب حاکمیتشان هستند بر مبنای اسناد ملی و بین المللی که کشورها او را امضا کرده. مهمترین حقوق اساسی که اتباع یک دولت از او برخوردار هست حق تأمین امنیت هست. شهروندان یک کشور باید از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت روحی در داخل یک کشور باید برخوردار باشد. دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است. تمام اتباع یک مملکت بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و زبانی حق دارند از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند و دسترسی و امکان و کانونهای آموزشی داشته باشند. سوم حق صحت و سلامت است. تمام اتباع یک کشور حق دارند که دسترسی و شفاخانه ها، کلینیک ها، ادویه ها و امکان صحی داشته باشند تا از صحت و سلامت برخوردار شوند. چهارم حق کار است. تمام شهروندان یک کشور بر مبنای قوانین ملی و بین‌المللی حق دارند از حق کار برابر مطابق به استعداد و تواناییشان در بخش‌های مختلف بدون در نظر داشت جنسیت، زبان و قومیت برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه و کشور سهم داشته باشند. بحث دیگه حق دسترسی به محکمه عادلانه است. تمام اتباع یک دولت حق دارند جهت رسیدگی به دعویشان، جهت تأمین عدالت اجتماعی به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشند. حق دیگه که بسیار زیاد مهم است و هر شهروند و با یک کشور صرفاً به دلیل انسان بودنشان از او برخوردار هستند، حق آزادی هست، خصوصاً آزادی بیان. هر شهروند باید حق داشته باشه که دیدگاه ها، باورها و ایده های خود را، اندیشه های خود را در قالب بیان، در قالب نوشتار و گفتار بر دیگران برسانه و این تبادل افکار و بیان سبب اصلاح و پیشرفت جامعه شد. بحث دیگه بحث برخورداری از حق مشارکت سیاسی است. اتباع هر دولت حق دارد از حق رای دادن و رای گرفتن، از حق مشارکت و سهیم شدن در ساختار قدرت برخوردار باشد. بحث دیگه بحث حقوق اقتصادی است که هر شهروند کشور حق داره از خود مالکیت خصوصی داشته باشه، در بدن کار خودش مزد منصفانه و عادلانه دریافت بکنه، چی زن باشه و چی مرد باشه. پس در کل میتونیم گفته که دولت ها مکلف و تامین امنیت و عرضه خدمات عمومی و تمام شهروندان خودشان در تمام تحت قلمرو و حاکمیتشان بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض بر مبنای قوانین اسلامی، قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی هست.
خب با توجه به این نکات مهمی که شما از حقوق اساسی و بشری شهروندان یاد کردین و معلومات دادین، از دید شما تا چه حدی همه حقوق مردم در افغانستان تامین شده است؟
متاسفانه محرومیت نیم از قشر یک جامعه و تعداد کثیر از یک جامعه از مهمترین حق اساسی و بشری، یعنی حق آموزش، و محدودیت در زمینه حق آزادی بیان و کار باعث شده که مردم جامعه را با وضعیت دشوار حقوق بشری مواجه کنه. خصوصا زنان با یک آینده نامعلوم و ناروشن روبرو هستند. مشکلات و خشونت‌های اجتماعی بیشتر شده و از طرف دیگر ما در آینده نزدیک با یک جامعه بی سواد، ناآگاه و بی باور روبرو خواهیم شد که در آینده افغانستان میتونه صدمه بسیار جدی را وارد بکنه. سوی دیگر مهمترین عامل ما با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری جامعه ما روز به گونه روز افزون مواجه خواهد شد، چون جامعه بی سواد با جامعه بی کار و ناآگاه روبرو میشه و این مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم هر روز با مشکلات زیاد دست پنجه نرم بکنن و ما در آینده نزدیک با کمبود کادرهای مسلکی خصوصا در بخش تعلیمی و صحی مواجه خواهیم شد. ما امیدوار و ای هستم که در زمینه تغییر ایجاد شد و دولت بیشتر از پیش متوجه مسئله شد و خودم مکلف به تأمین حقوق اساسی و بشری تمام اتباع افغانستان و خصوصا زنان بداند. هرچند مدارس برای دخترها باز است اما دانشگاه ها و مکاتب بسته است. امیدوار هستم که در دانشگاه ها و مکاتب هم باز شود تا تأمین حقوق اساسی و بشری زمینه تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را هم فراهم بکنند.
بله. خب عوامل کلیدی عدم دسترسی مردم در افغانستان به حقوق اولیشان کدام است؟ البته از نظر شما.
ما فکر میکنم که یکی از مهمترین وسیله تأمین شدن حقوق بنیادی و اساسی مردم مسئولیت پذیرفتن و مکلف شدن دولت در مقابل مردم است. زیرا دولت ها مکلف هستند که در مقابل حاکمیت ملی که از مردم عهد کردین باید حقوق اساسی و شرعی و بنیادیشان را تأمین بکنند. دولت ها مکلف هستند که امنیت را کشور به گونه عمومی از ابعاد مختلفش خصوصا امنیت روانی تامین بکند. تمام شهروندان و اتباع کشور باید از حق آموزش برابر و عادلانه به گونه مساویانه در سراسر کشور باید برخوردار باشن و دسترسی داشته باشن. تمام اتباع و شهروندان یک کشور باید از حق آزادی کار و دسترسی داشتن به زمینه‌های کاری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی مطابق به توانایی و استعدادشان باید بهره‌مند باشند. دولت ها مکلف هستند که باید زمینه آزادی بیان را از راه‌های مختلف رسانه‌های صوتی و تصویری از ابعاد مختلفش بر شهروندانشان جهت تأمین حقوق اساسیشان و جهت تبادل افکار و اصلاح جامعه و دولت فراهم بکن. تمام دولت‌ها مکلف هستند که باید زمینه محاکمه عادلانه و دسترسی شهروندان را به محاکم به گونه برابر و مساوی بدون در نظر داشت تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی فراهم بکنند و بر مبنای عدالت اجتماعی و قوانین حاکم در کشور باید فیصله صورت بگیرد. از بی‌عدالتی در مقابل مردم باید جلوگیری صورت بگیرد. تمام شهروندان یک کشور از مالکیت خصوصی، از حق اقتصادی، از حق کار برابر در برابر مزد عادلانه برخوردار است. تمام شهروندان یک کشور هم از زن و مرد حق دارند که از مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت در یک کشور باید برخوردار باشند. و ما امید دارم که در افغانستان هم زمینه تأمین حقوق اساسی و بنیادی برای تمام شهروندان در افغانستان به گونه عادلانه و برابر فراهم شود و ما در آینده بتانیم با جامعه آزاد، آباد، پیشرفته و متمدن نقش و سهم مهمی در پیشرفت جامعه جهانی داشته باشیم.
خب حق کار، تعلیم و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی اتباعی یک کشور دانسته میشه، اما طالبان در این راستا پاسخگو بر مردم نیستن. زنان از تعلیم و کار کردن منع کردن، آزادی بیان سرکوب کردن. این وضعیت از منظر حقوق بشری چی پیامدهایی را متوجه مردم کشور میسازه؟
با توجه به آن چی از مهمترین حقوق اساسی و اولیه شهروندان، با توجه به منابع اسلامی و قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی حاصل کردیم، می‌دانیم که هنوز هم متأسفانه ما با تامین چنین حقوق در افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستیم. هنوز هم تعداد کثیری از دسترسی داشتن به آموزش و پرورش، به حق آزادی بیان و حق کار مواجه هستند و این سبب سلب حقوق و ممنوعیت و محرومیت یک جامعه از مهمترین حقوقشون شده که در آینده متاسفانه میتونه با پیامدهای بسیار خطرناک جامعه را موجی بسازه. اما دولت ها مکلف هستند که باید در قسمت وضعیت تغییرات ایجاد بکنن، زمینه های دسترسی با آموزش و پرورش، زمینه دسترسی و امنیت و سلامت عمومی را، زمینه حق آزادی بیان و حق آزادی کار را، زمینه محکمه های عادلانه را و زمینه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای تمام شهروندان بدون در نظر داشت جنسیت از زن و مرد، بدون در نظر داشت قومیت مثل تاجیک، پشتون و ازبک، بدون در نظر داشت زبان فراهم بکنه تا ما بتونیم با چنین تغییرات با یک جامعه پیشرفته و مترقی روبرو شویم.
خب از دید شما راه‌های رسیدن به حقوق بنیادی و اولیه مردم در افغانستان کدام هستند؟
خب مهمترین عوامل کلیدی که سبب عدم تأمین شدن حقوق اولیه مردم در افغانستان شده، من فکر میکنم تغییر وضعیت سیاسی و نظام حاکم در افغانستان است که متاسفانه یک سلسله تغییرات در قسمت چگونگی تأمین حقوق بشری و اساسی در افغانستان ایجاد کرد. تغییرات سبب یک سلسله اختلافات موجود شده و هنوز هم متاسفانه حکومت میگه که ما زمینه یک فضای مناسب را برای باز شدن درب دانشگاه‌ها و مکاتب برای یک نیم از قشر جامعه، یعنی برای اوناس مساحت نیست که باز بکنیم. آزادی بیان و مطبوعات تا حد محدود شده. کار زنان در بسیاری از ادارات و مؤسسات ممنوع قرار داده شده. این عوامل دست به دست هم داده اختلافات موجود بر مبنای چگونگی تامین حقوق نیم از قشر جامعه که وضعیت حقوق بشری را با مشکل مواجه بسازه. اما ما امیدوار هستم که بگذشت 3 سال به سال آینده و جدید بالاخره ما بتونیم به یک موافقه بتونه حکومت برسه، به یک نظر کلی برسه و آموزش و پرورش زنار حق آزادی بیان و کار را هم به عنوان نیاز مهم و اساسی کشور دانسته و زمینه های باز شدن دانشگاه ها و مکاتب برای دخترها هم فراهم بکنه.
بله، خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنونده عزیز، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به پایان رسید. در این برنامه تلاش کردیم تا حقوق اساسی که ادبوی یک کشور بالای دولت‌های خود دارند باستاب دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. مسدود شدن نشرات یک رسانه دیگر در افغانستان از سوی طالبان، این بار رادیو بیگان. این رادیو که به موضوعات زنان می‌پردازد و دلیل محتویان از سوی مقامات طالبان متوقف شد. در روزهای اخیر تحولات بی‌سابقه را در ارتباط با سرنوشت آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID شاهد بودیم. هزاران کارمندی نهاد خانه‌نشین شدند. دونالد ترامپ گفت منافع آمریکا در اولویت قرار گیرد. ایلان ماسک میگه زمان رفتن USAID فرا رسیده و نهادهای حقوق بشر این تصمیم را فاجعه بار می‌دانند. و چند خبر دیگر.
طالبا اجازه نمیده از رسانه‌ها به عنوان ابزار استفاده شود که مردم به آگاهی بیشتر برسه.
در ارتباط با قضیه افغانستان، در سال 2024 از طریق USAID تقریبا 800 میلیون دلار برای مقاصد کمکی به افغانستان داده شده.
سرنوشت نامعلوم مهاجران افغان در کشورهای سوم پاکستان اخراج مهاجران را شدت بخشیده.
حتی افزایش فشارهای روانی بر پناهجویان مهاجر افغان که در پاکستان زندگی میکنند با مشکلات متعدد اقتصادی و حقوقی و روانی قرار دارد، یعنی دست پنجه نرم میکنند و از یک سو سیاستهای سختگیرانه پاکستان.
در گذشت رهبر جماعت اسماعیلیه ها در پرتغال شاهزاده کریم آقا خان کی بود؟ و صحبت های جنجالی ترامپ در مورد غزه. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه و تحولات مهم 6 روز گذشته می‌پردازم. در این هفته شاهد صدور یکی از فرامین سرکوبگر دیگر از سوی طالبان بودیم. ضربه با آزادی بیان، رسانه‌ها و زنان.
فقط از بیگم اف ام شنونده باشید.
رادیو بیگم از مهمترین رادیوهای ویژه زنان در افغانستان و دستور طالبان بسته شد. نیروهای استخبارات حکومت طالبان به دفتر رادیو بیگم در کابل یورش بردند و 2 کارمند آنان را نیز بازداشت کردند. این اقدام واکنش های گسترده ای را در پی داشت.
و فکر میکنم که بسته شدن رادیو بیگم و یک رادیوی دیگر که ما امروز داده از مرکز خبرنگاران افغانستان شنیدیم، رادیو جوانان، هر دوی اینا در راستای اونمو محدودیت شدن وضعیت رسانه ها در داخل افغانستان است. بعد از این که طالبا به قدرت رسید، شما در جریان هستین که تمام قوانین و دستور عمل هایی که آزادی رسانه ها و آزادی فعالیت خبرنگاران آزاد را در داخل افغانستان تضمین میکرد، اونا را از بین بردن و به می حساب ده ها رسانه بسته شد که متاسفانه هنوز این پروسه جریان دارد.
رادیو بیگم روز 7 دلو با نشر اعلامیه‌ای از طالبان خواست که کارمندان بازداشت شده اش را فوراً آزاد کند. با گفته مسئولان این رسانه، نیروهای استخبارات طالبان روز سه‌شنبه وارد دفتر این رادیو شده، دو تن از کارمندان مرد را با خود بردند و تجهیزات رسانه‌ای از جمله کامپیوترها، هارد دسک‌ها و تلفن‌های همراه خبرنگاران زن را ضبط کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در بیانیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق دلیل این اقدام را نقص پالیسی نشراتی و استفاده نادرست از جواز نشراتی خوانده است. اما این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان توقف نشرات رادیو بیگم را نقص قانون رسانه‌ها و ادامه سرکوب آزادی بیان خوانده و آن را محکوم کرده است.
رسانه‌ها یک نقش بسیار مهم را در ایجاد بسترهای گفتمان، بحث‌های فرهنگی، بحث‌های اجتماعی و دیگه بحث‌هایی که به سرنوشت مردم بستگی داره، اینا ایجاد می‌کنه و نقش بسیار مهم را در ایجاد کردن این بسترها داره. به این حساب شما در شاید ایدئولوژی طالبان را بیشتر بدانین که این ایدئولوژی اینو بر ضد زن هست، بر ضد آزادی‌های فردی و حقوق بشر هست و به این خاطر طالبان اجازه نمیده از رسانه ها به عنوان ابزار استفاده شوه که مردم به آگاهی بیشتر برسه. من فکر میکنم که طالب بر اساس ایدئولوژیک خودش داره و این باور هست که به هر اندازه ای که مردم افغانستان اطلاعات نداشته باشن، به هر اندازه ای که مردم افغانستان از حق و مکلفیت های اجتماعیشان آگاهی نداشته باشن، به ما اندازه به نفع طالبان میشه، ختم میشه و طالبان میتونه که پایه های قدرت خود را در جامعه افغانستان، در جامعه سنتی به خصوص، مستحکم تر بسازه.
در حالی که فشار طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران همچنان ادامه دارد، نهادهای مدافع آزادی بیان خواستار فشارهای بین المللی برای جلوگیری از سرکوب رسانه ها در افغانستان شدند. تحولات اخیر مرتبط به سرنوشت آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID بحث‌های گسترده‌ای را درباره آینده کمک‌های بین المللی برانگیخته است. این تغییرات می‌تواند بر کشورهای دریافت کننده کمک از جمله افغانستان تأثیرات عمیقی بگذارد. در هفته‌های اخیر سیاست‌های جدیدی در مورد نحو توزیع کمک‌ها و بودجه USAID اعلام شده است. این تغییرات شامل کاهش بودجه، برخی برنامه‌های توسعه‌ای و تمرکز بیشتر بر منافع استراتژیک آمریکا در اولویت‌بندی کمک‌ها می‌شود. یکی از بخش‌هایی که بشر تحت تاثیر قرار گرفته، برنامه‌های بشردوستانه در کشورهای مانند افغانستان، اوکراین و کشورهای آفریقایی است.
در ارتباط با قضیه افغانستان، در سال 2024 از طریق USAID تقریبا 800 میلیون دلار برای مقاصد کمکی به افغانستان داده شده، ولی ای از این بخش 500 میلیونش از طریق تمام آژانس‌های و مؤسسات ملل متحد داده شده. یک بخش دیگه ایش هم برای مؤسسات کلان کمکی بین المللی داده شده و این برای مقاصد بشری بوده بیشتر. مثلا WFP که مواد خوراکی را تحت نظارت داره، یک بخش عمده از این به دست آورده. اینا فراموش نکنیم که مثلا 3 سال پیش همین رقم 1.4 میلیارد دلار بود و در 2011 13 میلیارد دلار بود و همینطور این کمک ها در گذشته واقعا بسیار چشمگیر بوده، قابل ملاحظه بوده. سوال های زیادی را یقینا ایجاد میکنه و کرده درباره از اینکه چطور به مصرف رسیده، چقدر از این تاثیر داشته بالای و از اقتصاد و معیشت مردم، کدام قسمت هایش امکان داره که زیر سوال باشه.
این در حالی است که بسیاری از سازمان های بین المللی هشدار دادند که کاهش کمک ها ممکن است بحران های بشری را تشدید کند. در همین حال برخی مقامات آمریکایی و ناظران بین المللی بر این باورند که این تغییرات راه را برای مدیریت موثرتر و کاهش وابستگی کشورهای دریافت کننده کمک های خارجی هموار خواهد کرد. در افغانستان بسیاری از برنامه‌های این نهاد مرتبط با صحت و آموزش و حمایت از زنان است. نهادهای مدافع حقوق بشر از آمریکا خواستند تا در مورد توقف این برنامه‌ها تجدید نظر کنند.
Every 2 hours a mother dies from preventable pregnancy complications, making Afghanistan one of the deadliest countries in the world for women to give birth. Without UNFPA's support, even more lives will be lost at a time when the rights of Afghan women and girls are already being torn to pieces.
با این حال دولت آمریکا هنوز به طور رسمی اعلام نکرده که آیا این کاهش بودجه دائمی خواهد بود یا اینکه می توان انتظار تغییر در این سیاست ها را داشت. شاهزاده کریم الحسینی آقاخان چهارم 49 امام معارضی شیعیان اسماعیلی روز سه‌شنبه 4 فوریه در سن 88 سالگی در پرتغال درگذشت. بنیاد آقاخان و جامعه اسلامی با اعلام این خبر تاکید کردند که او در آرامش و در کنار خانواده‌اش چشم از جهان بست. آقاخان چهارم بیش از 6 دهه رهبری جامعه اسماعیلیان را بر عهده داشت و در این مدت بنیاد او با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بیش از 30 کشور از جمله افغانستان در بخش‌های توسعه، آموزش و بهداشت فعالیت کرده است. اکنون توجه‌ها به انتخاب جانشین او معطوف شده.
کریم آقاخان 49 رهبر فرقه مسلمانان اسماعیلی بود که سه‌شنبه در شهر لیسبون پرتغال در سن 88 سالگی درگذشت. فرقه مذهبی اسماعیلی در سراسر جهان حدود 15 میلیون پیرو دارد، از جمله در افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ایران، هند و بخش‌های از آفریقا. آقاخان در 13 دسامبر سال 1936 میلادی در شهر ژنو سوئیس به دنیا آمد. نامش را کریم الحسینی گذاشتند و شهروندی بریتانیا را داشت. او در سال 1957 زمانی که 20 ساله بود به دنبال پدر بزرگش رهبری فرقه مسلمانان اسماعیلیه را به دوش گرفت. مجله فوربس سرمایه او را 800 میلیون دلار گزارش می‌دهد، اما منابع دیگر این رقم را حدود 3 میلیارد دلار تخمین کردند. بخش عمده این دارایی او از هدیه‌هایی است که از پیروان فرقه اسماعیلیه دریافت کرده. بر اساس بعضی گزارش‌ها پیروان این فرقه مذهبی حدود 10% درآمد سالانه خود را بر رهبر خود اهدا می‌کنند، اما روشن نیست که آقاخان از این هدایا به طور شخصی سود برده یا خیر. سازمان خیریه بزرگی به نام بنیاد آقاخان سال‌هاست که در کشورهای متعدد، مخصوصاً کشورهایی که جمعیت اسماعیلی در آنها چشمگیر است، صدها شفاخانه، مرکز آموزشی و فرهنگی را ایجاد و فعال نگه داشته.
در دوره‌هایی که شاهزاده کریم آقاخان رهبری امامت اسماعیلی را به دوش داشت، این برنامه‌ها توسعه پیدا کرد. برنامه‌ها بیشتر برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان بود و معمولا مشمول ساختن مکتب‌ها، دانشگاه‌ها، شفاخانه‌ها و مراکز تحقیقاتی علمی هم در بخش اسلامی و هم در بخش مسائل علمی گسترده‌تر در جهان که در حوزه ساینس و فناوری هم میتونیم بخش از او را خلاصه بسازیم.
آنچه کریم آقاخان را نسبت به دیگر رهبران مذهبی متمایز می‌ساخت، شیوه زندگی او بود. زندگی مجلل داشت و علاقه‌مند خاص موترهای تیزرفتار، زنان زیبا و اسب‌های مخصوص مسابقات اسب سواری بود.
در ادامه چالش‌ها برای مهاجران افغان در پاکستان، مقامات این کشور تصمیم گرفتند که روند اخراج تدریجی افغان‌های دارای اسناد را از اسلام‌آباد و راولپندی آغاز کنند. با گزارش روزنامه دان پاکستان، این تصمیم در نشست به رهبری شهباز شریف صدراعظم پاکستان و با حضور عاصم منیر نویدرسی زیر کشور اتخاذ شده است. بر اساس این طرح، در مرحله نخست افغان‌هایی که دارای کارت‌های ICC هستند از این شهرها اخراج شده و در مراحل بعدی دارندگان کارت‌های POR نیز شامل این روند خواهند شد. این در حالی است که پیشتر دولت پاکستان اعلام کرده بود که مهاجران دارای کارت‌های POR می‌توانند تا ماه جون در این کشور بمانند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که فشارها بر مهاجران افغان از جمله بازداشت و اخراج اجباری در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. از سوی دیگر، تصمیم اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، مبنی بر تعلیق انتقال مهاجران افغان به آمریکا، پی سرنوشتی این افراد را بیش از پیش افزایش داده است. بسیاری از مهاجرانی که در انتظار انتقال به کشورهای سوم بودند، اکنون با خطر اخراج از پاکستان روبرو هستند و آینده نامعلوم در پیش دارند.
وضعیت مهاجرین افغان در این اواخر در پاکستان هم تا که دیده میشه بسیار نگران کننده است و در این میان کسایی هم بودند که با امید و وعده های اروپا بی ویژه آمریکا بودند. بعد از فرمان اخیر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، اینا از آیندهشان نگران شدند و این فرمان باعث شده که بسیاری از پناهجویان در وضعیت بلا تکلیفی و استیصال قرار داده است. حتی افزایش فشارهای روانی بر پناهجویان مهاجر افغان که در پاکستان زندگی میکنند با مشکلات متعدد اقتصادی و حقوقی و روانی قرار داده، یعنی دست پنجه نرم میکنند. و از یک سو سیاست های سختگیرانه پاکستان علی پناهجویان افغان و اخراج گسترده اونها و از سوی دیگر طولانی تر شدن روند اسکان مجدد اونها در کشورهای غربی بسیاری از خانواده‌های افغان را در شرایط غیر انسانی قرار داده و در این میان نیاز است که نهادهای بین المللی یعنی و سازمان‌های بین المللی عامی مهاجرین یعنی با کشورهای میزبان یعنی یک تجدید نظر بکنند، مشکلات مهاجرین اینا باید مد نظر بگیرن، وضعیت مهاجرین اینا باید مد نظر بگیرن و از من فکر میکنم که در مورد آینده مهاجرین یک تصمیم گرفته نشوه و در یک جای مستقر نشوه، من فکر میکنم که مهاجرین تحت فشار پاکستان خواهد بود.
بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت از سپتامبر 2023 تا اکنون بیش از 850 هزار مهاجر افغان به طور داوطلبانه یا اجباری به افغانستان بازگشتند. اکنون نگرانی ها در مورد آینده هزاران مهاجر افغان در پاکستان بیش از پیش افزایش یافته است. تصمیم سازمان ملل متحد برای اعطای معافیت سفر به برخی مقامات طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است. اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر اعلامیه این اقدام را نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی با اصول اساسی حقوق بشر خوانده و آن را محکوم کرده است. پیش از این شورای امنیت دوبار به سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان اجازه سفر به امارات متحده عربی را داده بود. اکنون پس از اعلام معافیت موقت او برای سفر به عربستان سعودی جهت انجام مراسم حج عمره، شماری از فعالان حقوق بشر و خانواده های قربانیان حملات انتحاری این اقدام را خلاف ارزش های حقوق بشری دانستند. در اعلامیه اتحادیه فعالان حقوق بشر تاکید شده که سازمان ملل با این تصمیم مسئولیت های خود را در زمینه حمایت از حقوق بشر تضعیف کرده و این اقدام می تواند پیامدهای خطرناک برای عدالت و حقوق قربانیان داشته باشد.
متاسفانه به تازگی سازمان ملل اجازه نامه سفر موقت برخی از رهبران گروه تروریستی طالبان در شرایطی صادر کرد که کشور ما از نظر حقوق بشری از بدترین کشورها محسوب میشه. نیم پیکر جامعه ما از ابتدایی ترین حقوقشان محروم است. نزدیک 4 سال میشه که دخترها درس نمیخوانه. در تازه ترین اطلاعاتی که از ادارات رژیم تروریستی لیک شده نشان می‌دهد که نزدیک به 1400 زن در زندان‌های گروه جانی و تروریستی زندانی است. در اجازه نامه سفر موقتی که سازمان ملل صادر کرده نام برخی از چهره‌ها و رهبرای گروه تروریستی دیده می‌شه که نزدیک 2 ماه پیش به خاطر تماشای قصاص و اعدام جوانی در گردیز رفته بود که به تماشای او بنشینه. نام کسی دیده میشه که بر سر گرفتاری از او سالها ایالات متحده جوایز نقدی گذاشته بود. مهلک ترین حملات در 20 سال گذشته شبکه حقانی که در رأسش کسی که قرار داره که در اجازه نامه سازمان ملل نامش دیده میشه. یکی از دادگاه معتبر بین المللی که دادگاه جزایی بین المللی است نام 2 تن از رهبران دیگه گروه را درخواست حکم گرفتاریش داده. یکی از دادستانهای دادگاه دیده میشه. تک شرایط دادن اجازه هر چند موقت سفر رهبران گروه تروریستی طالبان از جایگاه و اعتبار سازمان ملل میکاهه و طی بیانیه که اتحاد فعالان صادر کرد از سازمان ملل امیر خواست که مواظب جایگاهش باید باشه و یک چنین عمل کرده نباید تکرار شد و اگر تکرار شد بدون شک به انصافی در حق مردم کشور ماست که از 4 سال به طرف تحت ستم و ظلم و شکنجه گروه تروریستی قرار دارد.
امارات متحده عربی روز چهارشنبه هر گونه تلاش برای بیجا کردن فلسطینی‌ها را رد کرده و بر لزوم یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان منازعه فلسطین و اسرائیل تاکید کرده است. این واکنش پس از پیشنهاد جنجالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شده است. دونالد ترامپ در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کرده که ایالات متحده کنترل نوار غزه را در دست بگیرد، فلسطینی ها را به محل دیگری منتقل کند و این منطقه را از نظر اقتصادی توسعه دهد. با گفته ترامپ، خروج فلسطینی ها از نوار غزه می تواند با بازسازی و رونق این منطقه کمک کند.
خب کاملا واضحه که طرحی که آقای ترامپ عرضه کرده از واقعیت بسیار دوره و غیر عملی است. دلایلش هم در این روزها مطرح شده و خود کشورهایی را هم که آقای ترامپ میگه باید اونها میزبان فلسطینیان بشن یا اینکه سرمایه گذاری کنن و هزینه این انتقال فلسطینیان و اسکان تازه آنها رو پرداخت کنن، آنها هم مخالفت کردن. ولی اگر که بخوایم یک مقداری بیشتر به خود موضوع فکر بکنیم، چون به حال واضحه که حتما در دو اطراف آقای ترامپ هم کسانی به او گفتند که این طرح غیر عملی است و طرح فضایی است به اصطلاح، انگیزه شو اگه بخوایم پیدا بکنیم که از کجا، چرا پس چون این طرح غیر عملی مطرح میشه، ما به یاد بیاریم در دوره پیشین ریاست جمهوری آقای ترامپ، زمانی که ایشان پیمان ابراهیم رو مطرح کرد. قبل از طرح پیمان ابراهیم آقای نتانیاهو از یا کسانی در دولت اسرائیل صحبت از این کرده بودند که بخش‌های شرقی کرانه باختری رو هم جزء خاک اسرائیل حساب بکنند و بخشی مهمی از کرانه باختری هم به تصرف اسرائیل در بیاد و آمریکا هم اون رو بپذیره. و در اون زمان پیمان ابراهیم مطرح شد و کشورهای مانند امارات و بحرین که به پیمان ابراهیم پیوستند، اولین اعضای این پیمان بودند و اسرائیل رو به رسمیت شناختند، حتی با اسرائیل از در دوستی وارد شدند، اونها خطاب به فلسطینیان گفتند که ما رفتیم به این پیمان پیوستیم که شما کرانه باختری رو از دست ندید. در واقع توجیهی شد برای پیوستنشون به پیمان ابراهیم، یک جورایی به اصطلاح عامیانش بگم منت سر فلسطینیان گذاشتن که ما به خاطر شما رفتیم این پیمان رو پذیرفتیم، اگر نه این پذیرفتیم الان شما کرانه باختری رو هم از دست داده بودید. حالا دوباره این وضعیت تکرار شده. الان برای آمریکا خیلی مهمه که عربستان سعودی به پیمان ابراهیم بپیونده و اساسا طرح آمریکا برای نظم تازه در خاورمیانه، نظمی که تازه ایجاد شده، بخش بزرگیش حساب باز کردن روی عربستان سعودی است و برای اینکه عربستان سعودی هم به این پیمان ابراهیم بپیونده الان شاید خیلی دور از واقعیت نیست، اگر که بار دیگه این سناریو رو مرور بکنیم که شاید این بار هم قرار استش که عربستان سعودی بیاد پیمان ابراهیم بپیونده و بگه من شرطی که برای پذیرش این پیمان گذاشتم این بود که آقای ترامپ از طرحش صرف نظر کنه و این طرح انتقال فلسطینیان انجام نگیره و این به این شکل دوباره با گذاشتن منتی بر سر فلسطینیان و یک جورایی توجیه کردن پیوستن به پیمان ابراهیم و پذیرفتن رسمیت پذیرفتن اسرائیل به این شکل توجیه بشه.
این اظهارات با موجی از واکنش‌های بین‌المللی روبرو شده است. امارات متحده عربی در بیانیه‌ای که به خبرگزاری فرانس پرس ارسال کرده، هر گونه جابجایی اجباری فلسطینی‌ها را رد کرده و تاکید کرده که راه حل بحران فلسطین و اسرائیل باید از مسیر دیپلماسی و تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی بگذرد. فرانسه نیز این پیشنهاد را محکوم کرده و هشدار داده که بی‌جا شدن فلسطینی‌ها می‌تواند آشفتگی گسترده‌ای را در سراسر خاورمیانه به وجود آورد. همچنین بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. با این حال تا اکنون واکنش رسمی از سوی دیگر کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی درباره این پیشنهاد منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد که جامعه جهانی نسبت به هر گونه تغییر جمعیت شناختی در فلسطین حساس بوده و چنین طرح‌هایی را تهدید برای ثبات منطقه می‌داند.
با این حجم از ویرانی چه زمانی طول خواهد کشید تا دوباره اینجا بازسازی بشه و قابل سکونت بشه برای مردم غزه؟ به نظر میرسه زمان طولانی خواهد بود، اما برای اینکه این امر انجام بشه باید اول تکلیف حاکمیت آینده غزه هم معلوم بشه. چه کسی غزه رو اداره خواهد کرد؟ چون به هر حال بازسازی غزه باید زیر نظر اداره کنندگان آینده غزه باشه. حاکم بر غزه چه کسی خواهد بود؟ اسرائیل به نظر میرسد که در برانداختن حماس به موفقیت نرسیده، همچنان حماس داره غزه را اداره میکنه و اگر که آتش‌بس ادامه پیدا بکنه که به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد، حماس همچنان در غزه حاکم خواهد بود. حالا چگونه باید با وجود حماس بیان و غزه را بازسازی بکنند؟ اینجا در واقع با راه‌حل‌های سیاسی فقط میتونن مسئله را حل بکنند، اون هم راه‌حل سیاسی که خود حماس رو هم به شکلی در بر بگیره. یکی از راه‌حل‌هاش این هستش که حماس تغییر در واقع گفتمانی بده. الگویی که در سوریه پیاده شد در مورد حماس هم پیاده شد. در سوریه ما دیدیم که یک گروه تروریستی و فردی که در صدر اون تروریست شناخته شده بود برای سرش جایزه گذاشته بودند، به یک شبه به کسی تبدیل شد که الان سران کشورهای جهان دارن برای اینکه برن با او دیدار بکنن از یکدیگر سبقت میگیرند و هیچ مزاحمتی نه برای اسرائیل خواهد داشت نه برای منافع آمریکا و نه متحدانش در آمریکا، چیزی که بسیار مطلوب غربی هاست و همچنین خود اسرائیل. در مورد غزه هم این الگو قابل پیاده شدنه، به خصوص که این گروهی که در حماس با این گروهی که در سوریه روی کار آمدند خیلی نزدیکی ایدئولوژیک و فکری هم دارد و با چنین الگویی میشه که در واقع به سمت بازسازی غزه پیش رفت.
پلیس بلژیم روز چهارشنبه 17 دلو اعلام کرد پس از تیراندازی در ایستگاه مرکزی شهر بروکسل و دنبال دو مسئول این رویداد است. پلیس میگوید در این تیراندازی که ساعت 6 صبح به وقت محلی در محوطه متروی مرکزی یا ترانسپورت زیرزمینی رخ داده و کسی آسیب نرسیده است. سخنگویان گفتند که هیچ نشانه ای از انگیزه توبروسی در این رویداد وجود ندارد. رسانه های بلژیم گفتند که این تیراندازی احتمالاً با مواد مخدر ارتباط داشته باشد و افراد مسئول یک نفر را نشانه گرفته بودند اما نشانه‌شان به هدف اصابت نکرد. در پی این حادثه سیستم ترانسپورت زیرزمینی بروکسل به شدت مختل شد و چندین ایستگاه مترو از فعالیت باز ماند. بروکسل پایتخت بلژیم میزبان بسیاری از نهادهای اتحادیه اروپا و مقر ناتو است. سه‌شنبه 16 دلو روز جهانی مبارزه با مرض سرطان بود. در سال جاری شعار این روز تاکید بر مبارزه مشترک جهانی علیه سرطان می باشد. افغانستان از جمله کشورهایی است که در بخش مبارزه با مرض سرطان به خاطر نبود امکانات عقب مانده است. بر اساس معلومات نهاد مبارزه با مرض سرطان در افغانستان تا پایان سال 2024 تعداد بیماران سرطان در این کشور به حدود 500 هزار نفر می رسید. بنابر عدم امکانات و خدمات لازم طبی تعداد تلفات از این جمله به تقریبا 76% رسیده است. حد اوسط سالانه 20 هزار نفر به مرض سرطان در افغانستان مبتلا می شوند که اکثریت آنها با سرطان سینه، معده، و یا شش دوچار میگردن. این بوده از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر وقت شما بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما دل تو از ما خبر نداره چه کستنی دل هنر نداره شبی جدایی سحر نداره برو کی دل کنده برو کی دستم نمد نداره محبتی تو درگ نداره سرمنزلی ما سرگ نداره برو که دل کنده شد و باران شد ستاره پنهان شد دلم پرشان شد شب شد و باران شد ستاره پنهان شد دلم پرشان شد به شاخه سری کیاشیانم بود شکست و ایران شد شاخه سر می شکست و ایران شد. دل تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، درود.